عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما به قاقاب تنهاست، که گر گرفته تن باق، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست، ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راهها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست، یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. چی بهتر از این که برنامه امروز رو با سلام بر امام حسین شروع بکنیم. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان گرامی. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای اولین روز هفتم. یک سلام هم به همه بیننده های خوبی که تکرار این برنامه رو در صبح از شبکه SSC ما میبینن. انشاءالله هر کجا هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و خداوند متعال پشت و پناهتون. افتخار داریم که با حاجی میرباقری خدمت شما باشیم که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. به خوش آمد. یا آقا سلام علیکم و رحمت الله، از داریخاتون قبول باشه انشاءالله.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض ادب و سلام و احترام دارم و برای همه آرزوی توفیق در این ایام و از خدا امتحان دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم حاجی میرباقری. ما بحثمون با جا روزهای شنبه سیر ما و سلوک ما با بلا و مصیبت بود. تا جا گفتن که سیر معنوی ما یکی از مرکبهاش بلا و مصیبته. یه وقتایی این بلا بلای خود ماست و مصیبتی که به سمت ما میاد، و یه وقتایی این سیر ما با بلای ولی محقق میشه و صورت میگیره. به همینجا که رسیدیم ها جا به فراسایی از زیارت عاشورا اشاره کردن و اسراری رو و نکاتی رو و رموزی رو از اون فرازها برای ما گفتن که فکر میکنم این هفته هم حاجی میرباقری ادامه بحث هفته گذشته رو خواهیم داشت. ما و بیننده ها مشتاقیم که ادامه بحث لحظات پایانی هفته گذشته رو که وعده کرده بود بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا مقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. اشار کردیم که گاهی اوقات بلای یک انسان فقط به اندازه‌ای که خودش رو دستگیری کنه ظرفیت داره، ولی در انبیا و اولیا معمولا ابتلاعاتشون به حدی از عظمت هست که میتواند قومشون امتشون رو هم سالک بکنه. و طبیعتا وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که ظرفیتشون ظرفیت هدایت تمام امم هست در طول تاریخ، و همه امم حتی امتهای انبیای گذشته محتاج به دستگیری و شفاعت ایشون هستند در همه عوالم، از جمله در قیامت که در قرآن ازش پرده برداشته. بنابراین اون بلایی رو که حضرت تحمل کردن راه سیر و سلوک باطنی و معنوی همه امم رو هموار میکنه. و یکی از مهمترین و عظیمترین ابتلاعات حضرت جریان عاشوراست. که صاحب این مصیبتن. از روایت متعدد استفاده میشه، روایت
مصیبت عاشورا و کربلا نبی مکرم،
یعنی اصل ابتلا برای ایشونه دیگه. روایت اون اخبار رضا رو یه موقعی خدمتتون تقدیم کردم که امام رضا چی فرمودن در ما از ابراهیم خلیل خطاب شد که اعظم ابتلاات ابتلاء نبی اکرم در قصه عاشوراست، نه ابتلاء شما در قربانی کردن اسماعیل. اون ظرفیتش ظرفیت هدایت کل عالم نیست، خود شما هم در یه مراتبی از سیرتون باید با اون بلا همراه بشید. لذا نهد کنید به این تعبیر اگه بخوایم نگاه بکنیم، اگر بگیم بلا دو رو داره، بلا خوبان، یه روی سکش ابتلاء، اون روی دیگر سکه جذبات الهیست، رفع حجاب ها و موانع بر سر راه بندگیست، حجاب هایی که بین ما و خدای متعال هست با این بلاها برداشته میشه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون روی سکهشون رفع حجاب از همه عوالم، از همه مخلوقات، از همه اممه، و بالاترین درجهی که میشود با بلا سیر کرد تا مقام رضوان و مقامیست که فرد محبوب خدای متعال میشود و محبت خدا رو بی حجاب میچشه، که این بالاترین درجه بهشته، مقام رضوان. که رزق انسانهایی که در مقام رضوانن این است که اون محبت رو بدون حجاب، محبت خدا رو به خودشون تلقی میکنند و دریافت میکنند، که از همه نعمتهای بهشتی گوارتر و شیرینتر است بر اساس روایات. وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مقامی رسیدن که لا حبیب الا هو و اهله، بنات فرمودین، یعنی حقیقت محبت خدا شامل حامله ایشون شده. دیگران اگر بخوان به مقام محبت برسن، به مقام رضوان، و حجاب ها ازشون برداشته بشه، در درجات جنت سیر کنن تا جایی که خدا اونها رو دوست بداره، باید همسفر حضرت بشن. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، یعنی اونایی که تبع نبی اکرم میشن تو عالم میشن محبوب. شعاع محبتی که خدا به نبی اکرم داره، خدای متعال به اونها هم سرایت میکنه. خب در این بلاء حضرت هم اگر کسی بخواد برسه به مقام رضوان، باید هم سفر حضرت بشه، سالک با این بلا بشه. اللهم اجعل لی مع الرسول سبیلا، سبیل با پیامبر، یکی هم سبیل در بلایشون هست که انسان در بلای نبی اکرم همراه حضرت بشه. چون میدید وجود مقدس حضرت صراط مستقیم به طرف خدا هستن، خودشون و اهل بیتشون، و تنها صراط هم هستن و همه انبیا و امم از این صراط میرن، و هر امتی سبیلی داره در درون این صراط، ما هم یه سبیلی داریم. اگه بخوایم به طرف خدا بریم، باید با این صراط مستقیم یه سبیلی داشته باشیم. سبیل ما یکی از شعبه های این صراط، یکی از شعاهای این صراط. من تا این نکته رو اشاره بکنم که وقتی ما همسفر حضرت میشیم، اللهم اجعل لی مع الرسول سبیلا، با نبی اکرم همراه میشیم، یا والذین معه در قرآن آمده، اونایی که با این وجود مقدس همراهن تو این سیر به طرف خدا، با این به اصطلاح کسی که کاروان و قافله رو هدایت میکنه همراه میشن، تو قافله حضرت هم خلاصه در سیر الالله. بعد حواسشون باشه که این معیت، معیت دوتا مخلوق یا دوتا آدم هم عرض نیست، به اصطلاح آقایون میگن به اذن الله، البته معیت قیومی است. معیت قیومی است یعنی اگر ما همراه حضرت شدیم، قوام الله حضرته، نه اینکه حالا ما یه سالکیم حضرت هم یه سالک، قوام خودمون و سلوکمون به حضرت میشه.
خودمون اینجوری کنار حضرت قرار
میدیم، بله، که ما یکی پیغمبرم یکی، نه ایشون سالکن، ما با حضرت اگه همراه شدیم، اولا ایشون صراط ما سبیلی، ما یکی از شعب این صراطی، مسیرمون، و ثانیا سبیل ما نسبت به نبی اکرم تبعی است. ما به تعبیر دیگه حضرت قوام وجودی ما و سبیل ما و صراط ما به سمت خدا هستن، سالکینی که به طرف خدا حرکت میکنن، همسفر این کاروان سالار میشن، تو این همسفری قوامشون به سیر و سلوک و وجود نبی اکرمه. حالا یکی از همراهی های با حضرت، همراهی با بلای حضرته که حجاب ها رو بر میداره، اینه که انبیا رو میبردن تو مصیبت نبی اکرم و قصه کربلا رو بهشون نشون میدادن، تو این مسیر سالک با نبی اکرم بشن، سبیلی با پیغمبر پیدا کنن. نمونش رو من عرض بکنم، جناب زکریاست در روایات دیدید فرمود وقتی اسماء خمسه طیبه به ایشون تعلیم شده، متوسل بودن به این مقامات، وقتی با سید الشهدا اونس گرفتن، فرمودن به جبرئیل، فرمودن که من هر وقت نام ایشون رو میبرم حالم دگرگون میشه. خدای متعال قصه کربلا رو با اختصار برای حضرت زکریا بیان کردن که کاف هایا انسان. بعد ایشون از خدای متعال خواست که خدای به من فرزندی بده فوق العاده باشه، محبتش هم به من بده، بعد این فرزند مبتلا بشه بعد تا من وارد وادی بلای نبی اکرم بشم. این اللهم اجعل لی مع الرسول سبیلا، یعنی تو سلوک حضرت با اون بلایشون که عالم رو میخوان ببرن ما هم یه راهی پیدا کنیم.
این یه نوع همراهیه،
یه نوع همراهیه. وقتی این همراهی عرض کردم اگه نظرتون باشه، بکای محبین از سرشتشون هست، یعنی چون سرشتشون نبی اکرم رو دوست میداره، مصیبت خود حضرت تو وجودشون تنزل پیدا میکنه، یه سبیلی از اون بلا برشون پیدا میشه، وقت حجاب ها تا مقام رضوان آرام آرام ازشون برداشته میشه. حالا با این بلا چجوری میشه سالک شد؟ گناهت کنید. یه نکته قابل توجهی هست و اون که ببینید وقتی خدا متعال یه پیغمبری میفرسته و این پیغمبر میخواد ملت ها رو هدایت بکنه، امتی رو هدایت بکنه، دیگه سیر به این است که با این پیغمبر همراه بشی. جدای از این پیغمبر بری خودت دکونی باز کنی و ذکر و ریاضتی و وردی و اینا، کسی رو به جایی نمیرسونه. در روایت هست که یکی از اقوامی که در امم سابق زندگی میکردن، نسلن در نسل مستجاب و دعوه بودن، یه عطایی بهشون شده بود، بندگی کرده بودن، این مزدو بهشون داده بود. پیغمبری خدا فرستاد، ایشون دیگه دعاش مستجاب نشد. عرضه داشت که خدایا ما مستجاب و دعوه بودیم، چه مانعی پیش آمده؟ پیغام براش آمد که ما پیغمبر فرستادیم، دیگه باید از اون مسیر بیاد. یه این راه بسته شده،
مثلا دیگه صراط نیست دیگه.
بله، وقتی حضرت ابراهیم خلیل میان و بنا هدایتشون بر درگیری با نمرود است و بتکده رو ویران میکنند و یه صفی مقابل حضرت شکل میگیره و جوامع و جامعه و با انگیزه هاش مقابل حضرت واقع میشن، حضرت میرن تو آتش نمرود، سلوک اینه که بیای تو صف حضرت، یه خودت بری منتها برای خودت بساطی باز بکنی، راه قرب نیست. حالا اگر نبی اکرم آمدند و برای هدایت عالم وارد یه درگیری عظیم با ابلیس و اولیاء طاغوت شدن که این بساط رو جمع کنن، فضای عالم رو نورانی کنن به نور نبوتشون و نور ولایت خودشون و اهل بیتشون،
یعنی یه صفی در مقابل ابلیس حالا که شکل گرفت،
یعنی حضرت محور صفن دیگه، این درگیری بر محور حضرت. خب بنابراین سلوک به این است که وارد این درگیری بشی، صف رو بشناسی، بیای تو این صف، جبهه حق و باطل رو بر محور نبی اکرم بشناسی، موضع گیری کنی با حضرت. این موضع گیری از موضع گیری روحی که تبریست و فاصله گرفتن با دشمن حضرته، تا اونجایی که برسی به صف و قتال، صف بندی ها شروع میشه، بیای تو معرکه، این میشه سلوک. خب حالا این سلوک چجوری هموار میشه؟ چجوری آدم میتونه حق و باطل خوب بفهمه؟ تو متن درگیری نبی اکرم و فداکاری نبی اکرم، عاشورا اینجوری حضرت یه جنگ فداکارانه رو راه انداختن که واضحه یه طرف مکارم اخلاقی، یه طرف نظارت‌های اخلاقی. هر کی تماشا کنه این جنگ خوب، عظمت و وسعتش رو بفهمه که با کل دستگاه باطل درگیرن و خود صفحه حق و باطل براش معلوم میشه.
خب چرا اون وقت اونا نفهمیدن؟ تعداد کمی فهمیدن حق و باطل رو.
خب به خاطر اینکه با سید شهدا همراه نشدن، چشمشون از حضرت
خب چرا همراه نشدن؟
به خاطر اینکه نفوس یک طرف دیگه رفته بود دیگه. حضرت همه مجاهدشون همین بود که اون دستگاه باطل و آرام آرام حجابش رو کنار بزنن، بستر آمدن دنبال نبی اکرم رو
فراهم
بکنن. یعنی با بلاء حضرت کار آسان شد، چون واقعا دشوار بود. همراهی با سید شهدا خیلی سخت بود.
یعنی الان این تشخیصی که ما داریم، قدرت تشخیصی که ما داریم،
در پرتو واژه‌ست. یعنی خیال میکنیم که وقتی خورشید روشن تابیده، روز روشن شده، همه چی آشکاره. خیال میکنیم قبلا هم وضوح داشته. بلاء حضرت راه را هموار کرد. ببینید علامت دشواری راه همین که صحابی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودن بعضیشون. خب 5 تا از شهدای کربلا صحابه هستن. ولی یه عده دیگه هم بودن نیومدن. خب چرا؟ یعنی چقدر فضا سنگین بوده. سید شهداست که این نور رو تابانده و فضا رو روشن کرده. حالا فضا روشن شده، ما خوب میفهمیم، خیال میکنیم همیشه اینجوری بوده. بس صبح که با بلا یعنی همین. الان هم اگر کسی چشمش رو از سید شهدا، به تعبیر دیگه از این بلاء نبی اکرم که برای هدایت امت بوده، برای دستگیری و شفاعت بوده. شفاعت اصلا یعنی این معلمی که به حرف و حدیث نیست، که معلمی این است که فداکاری کنی تا دانش آموزت رو ببری برسونی. انبیا اینجوری بودن، انبیا با بلای خودشون میبردن. خب ببینید تو این بلا ما باید همراه شیم. اگر عظمت این مصیبت نبی اکرم و وسعت درگیری حضرت معلوم شد، صف و قتال حضرت مشخص میشه که حضرت با کیا درگیرن. معلوم میشود که یه جریان تاریخی است، از قبل شروع شده، ادامه هم داره. این طرف هم یه جریان تاریخی است. عاشورا یه نقطه منقطع نیست، هم قبل داره هم بعد داره. جبهه مقابلش هم همینطوره. این که در روایات هست، بمود وقتی امام زمان ظهور میکنن به من قتل مظلومن، فقط جعلنا لولیه سلطانن فلا یسرف فی القتل. سید الشهدا که به شهادت رسیدن، ما برای ولی دمش که وجود مقدس امام زمان هستن یه سلطه قرار دادیم، حق انتقام داره، ولی در قتل اسراف نباید بکند یا اسراف نمی کند. حضرت فرمود، از حضرت سوال شد اینهایی که میکشند، که اینا که تو کربلا نبودن، فرمودن اینا راضی به فعل اونا هستن، جزء همون لشکرن،
تو اون صف بندی قرار گرفتن،
یعنی راضی به اون فعلا دیگه. وقتی حضرت میان، در واقع جبهه مقابل و جبهه حضرت رو تاریخی ببینید. توجه به این جبهه تاریخی و وسعت این جبهه با وسعت عاشورا واقع میشه. اونایی که امروز هم بعضی روشنفکرا من دیدم میگن آقا تموم شده عاشورا، چرا عاشورا رو به امروز میکشی؟ چون وسعت عاشورا رو نمیفهمن. اگر کسی اون عظمت رو فهمید، لقد عظمت الرضیه، و جلالتش رو فهمید و جلت و عظمت المصیبت رو بکه علینا و علی جمیع اهل الاسلام، نه فقط بر همه اهل اسلام تو تاریخ، بلکه علی جمیع اهل سماوات. اگر کسی نبینه وسعت درگیری رو که همه تاریخ و همه عوالم رو پر کرده، خب به نظرش میاد که خب یه قصه ای تمام شده، چه شما کشش میبینی؟ جنگ قحطانی‌ها و عدنانی‌ها بوده، اینجوری تحلیل میکنه، قبیله ای تحلیل میکنه، در حالی که اصلا هیچ ربطی به اون نداره. این درگیری بر محور توحید و کفره. درگیری نبی اکرم، نبی اکرم که سر نژاد و قبیله نمیجنگن با کسی، سر قومیت نمیجنگن. فرمود لا فخر العربی ولا عجمی ولا لا عجمی علی عربی. این درگیری حضرت فقط بر محور اقامه توحید و کفره. اگر کسی وسعت درگیری که حضرت هدایت کردن تو عاشورا بر محور سید الشهدا ارواح نافدا نبینه، به نظرش میاد قصه تمام شده است، نمیتونه به اصطلاح راه امروز خودشو در پرتو عاشورا ببینه. و اگر توانست این وسعت و عظمت رو ببینه، مسیر امروزش روشن میشه.
یعنی تا دنیا هست، حقی هست، باطلی هست، و عاشورا یک نقطه عطف و امتداد داره تا امروز.
عاشورا محور قانونی درگیری این حق. یعنی کسی که محور درگیری است، خود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرچم داره این درگیری هست تو تاریخ. یا این درگیری هم تمام نمیشود به اینکه یا باطل تسلیم حق بشه یا حق تسلیم باطل، چون هر دو توسعه خودشونو میخوان، موضوعی برای گفتگو و مصالحه ندارن، که یعنی بر سر کفر و توحید مصالحه ای نیست، که نه شیطان با حضرت صلح میکنه نه حضرت با شیطان. و البته ببینید اگه منصف باشیم، شیطان باید زیر چتر حضرت بیاد یا چتر حضرت برن زیر چتر شیطان. عنایت کردید این درگیری اساسش هم از شیطانه. شیطان میشد تسلیم بشه، اگه تسلیم میشد خودش هم سالک میشد. پس ببینید این درگیری عظیم، ما اگر بخوایم سالک بشیم، مثلا این معنی سلوک رو عوض کنید. سلوک نمیگم، هفته گذاشتم گفتم درش ذکر هست، فکر هست، عبادت هست، ریاضت هست، ترک محرمات هست، اما حقیقت سلوک اینه تو این میدان وارد بشیم بر محور نبی اکرم. اگر وارد شدیم، عظمت درگیری نبی اکرم رو دیدیم، که عرض کردم درگیری عقل و جهله، درگیری آیه نور، مثل نور الهی با مصداق آیه ظلمات تو تاریخ و تو عالم، و بعد وارد این صحنه بشیم. خب شفاف شدن این درگیری تو صحنه عاشورا بود، که هر کسی خوب وارد عاشورا بشه، وسعت و عظمت رو ببینه، آرام آرام اول چیزی که براش روشن میشه، چراغی روشن میشه، تو این چراغ میدان درگیری عظیم تاریخی رو میبینه، میبینه موضوع درگیری چیست، اخلاقی پشتره این دستگاه به اون دستگاه، برنامه‌ای که این دستگاه داره به اون دستگاه، لشکری که این دستگاه داره به اون لشکر،
یعنی همون چیزهایی که ما در زیارت عاشورا مرور میکنیم.
پس ببینید این درگیری رو وقتی فهمید، به موضع گیری میرسه. موضع گیری در مقابل کی؟ در مقابل یه نفر نه، در مقابل یه جبهه تاریخی، در مقابل جبهه مقابل نبی اکرم به موضع میرسه. این موضع از لن تا براعت است. چون همه مسلمان هم در این متفقن که ما هیچ فرقه ای از مسلمین نیست که منکر این باشه که هر کی درگیر با نبی اکرمه ما باید باش موضع داشته باشیم، از لعن تا براءت. پس ببینید درگیری نبی اکرمه صفم تاریخی است، ما رو به یک موضع گیری تاریخی میرسونه. این موضع گیری نسبت به همه این جبهه تاریخیه، درست؟ بعد تبدیل میشه کم کم به تو صف انسان میاد، سلم لمن سالمکم و هر لمن
حاربکم.
یعنی در معیار درگیری و صلحش میشه جنگ نبی اکرم. این آدم آدم مهذبه، بالاخره ما درگیریم، صلح داریم، تا درگیریمون نیاد بر محور نبی اکرم تهذیب نمیشیم. ببینید جنگ تو عالم خیلیه، اما ریشه جنگ ها کجاست؟ جنگ های قومی، قبیله‌ای، نژادی، بر سر خاک،
محورش دنیاست و هوای نفس دیگه.
این که بخواد محور درگیری انسان تهذیب بشه، درگیری تعطیل نشه، اما محور درگیری در انسان تهذیب بشه،
اون جهتش تغییر میکنه و ماهیتش،
لذا صفها مشخص بشن. ببینید مثلا تو مکتب، بعضی از مکتب‌های ما دیدید وقتی صف بندی‌ها رو روشن می‌کنن میگن طبقه کارگر و سرمایه‌دار، اینجوری طبقه بندی می‌کنن، معیار اقتصادی می‌کنن. بعضی دیگه طبقه بندی‌هاشون تو مکتب‌های دیگه هم اینطوره، طبقه بندی است، درگیری‌ها است، اما موضوع درگیری و صف بندی‌ها متفاوته. در فرهنگ قرآن اینجوری نیست، صف بندی بین کسانی که در صراط مستقیم منعم علیهم با ضالین و مغضوبین، یعنی مردم سه دسته میشن دیگه، مهتدین اونایی که هدایت شدن به صراط مستقیم که نعمت توحید و ولایت رو دارن، بعدم مقابلشون مغضوبین و ضالین.
صراط الذین انعمت
علیهم، این صف بندی ببینید غیر از اون صف بندی است که بر اساس انگیزه های اقتصادی یا انگیزه قدرت یا نژاد صف بندی کنیم، بگیم نژاد آلمان برتر از حاکمیت بر جهان داره، نژاد یهود برتر از حق حاکمیت بر جهان داره. ما هیچ وقت چنین چیزی تو درگیری های انبیا نداریم که بگن یک نژاد باید غلبه تاریخی پیدا کنه. اینا فهمیدید؟ این نه اکرمکم عند الله اکبر. تهذیب این درگیری که انگیزه هست، درگیری هم هست، صف و قتال هم هست، اما این صف و قتال عین عبادته. اینو مکرر عرض کردم، کسی وارد بیت النور نبی اکرم شد همه چیزش میشه عبادت، اقامه صلات میشه تو این بیت، همه کار دیگه نمازه. تو خیمه ای هستیم که عمودش نمازه، همه لذا میشه فی صلات هم دائمو. ببینید جهادشون هم میشه صلات، با جهادشون هم سالک میشن. پس عنایت بکنید این درگیری که اتفاق میفته بر محور حضرت، بر محور وجود مقدس نبی اکرم که عاشورا رو عرض کردم محورش حضرت هستن، منتها بلایی است که سید الشهدا به نیابت از حضرت به دوش کشیدن، حاضر شدن بلای حضرت رو تحمل کنن، که حسین منی و انا من حسین یه معناش همینه. خب این صفقه تال تاریخی شفاف شده تو عاشورا، حضرت این درگیری رو داشتن، یعنی محور درگیری با فرعون و نمرود هم نبی اکرم هست و موسی کلیم و ابراهیم خلیل به نیابت از حضرت به عنوان فرمانده جبهه تاریخی حضرت دارن کار میکنن. کانونی‌ترین نقطه درگیری تو عاشورا است که ابلیس همه قواش رو، شیاطین و اولیای طاغوت همه قواشون آوردن به میدان، این صف تاریخی به نقطه کانونی خودش رسیده. و ببینید عظیم‌ترین فداکاری اتفاق افتاده در راه خدای متعال و عظیم‌ترین جنایت هم اتفاق افتاده در صف باطل دیگه. از این اعظم ما جنایتی تو تاریخ نداریم که ولیی مثل سید الشهدا علیه السلام این اتفاق برشون بیفته. خب این جریان انگیزه های تاریخی رو برای درگیری تهذیب میکنه. این درگیری میاد تا عصر ظهور. وقتی عصر ظهور واقع میشه چه اتفاقی میفته؟ این انگیزه ها صف رو مشخص میکنه. تو این صف این ولی دم سید الشهدا خونخواهی میکنه. خونخواهی سید الشهدا عنایت بکنید خونخواهی یک شخص نیست، خونخواهی یک مکتبه. وقتی یک دستگاه حذف میشه، یک دستگاه محقق میشه که عصر ظهور شاید من مکرر گفتم عصری است که درش غیب نبوت نبی اکرم و ولایت اولیاء معصوم ظاهر میشه. اصلا معنی ظهور همینه و بساط ظلمات و دستگاه ابلیس و اولیاء طاغوت برچیده میشه و خون فضای نورانی میشه فضای عبادت. پس سلوک تاریخی ما اینه که تو این جبهه تاریخی قرار بگیریم، مشارکت کنیم تا برسه به اونجا، و اگر خوب مشارکت کنیم تو اون دوره هم رجعتی خواهیم داشت از فرهنگ مسلم اهل بیت دیگه،
بر زغنی طلب سارک مع امام منصور،
یا زنده ایم یا اگر نباشیم هم رجعتی خواهیم داشت، به شرط اینکه چی؟ لقد عظمت المصیبه،
اون عظمت و جلالت بازم نکتشه.
ولی نیال لقد عظم مصابی بک فاسال الله الذي اكرم مقامك، مصیبت من در شهادت شما عظمت در وجود من پیدا کرده، حالا از خدا میخواهم که منو در رکاب امام زمان خونخواه شما قرار بده. این دعا این وقت مستجاب میشه. اصولا طلب حضور در رکاب امام زمان اینجوری پیدا میشه، کسی که وارد جبهه عاشورا نشد طالب حضور در ظهور حضور در لشکر امام زمان میشه. این که شعارشون یا لسارات الحسینه، یعنی کسانی تو اون لشکر حاضرن که این صحنه رو فهمیدن. اگه نفهمیده باشن تو صحنه عاشورا، بعد از عاشورا هم وارد نشده باشن، تو صحنه ظهور هم یا بی تفاوتن یا تو صف مقابل هستن. فقط عاشورایی‌ها هستن که تو ظهور در صف حضرتن و که در کنار حضرتن.
با عاشورایی‌ها کسایی هستن که این عظمت رو خوب فهمیده باشن و تو این جبهه باشن
و وارد شدن. خب شروعش از کجا؟ شروعش هم عرض کردیم، مصیبت این کشتی هدایت سید الشهدا بر امواج خون حضرت هدایت میشه. حضرت سار الله هستن. کسی که وارد مصیبت حضرت نشه که شروعش از بکاه و تباکی، این جبهه رو ببینه، خب نبودی خونتو بدی، حالا که میتونی که گریه بکنی، که میتونی فوران عاطفه داشته باشی، میتونی نسبت به حضرت احساس محبت بکنی و آرام آرام این محبت تبدیل بشه به بصیرت و موضع گیری. اگر از بکا شروع کرد، این بکا منتهی میشود به بصیرت تاریخی و صف و قتال، ولی نه صف و قتالی که بر اساس انگیزه های اقتصادی و طبقاتی و نژادی و قومی سا. اونایی که میگفتن چرا قبل انقلاب، من یادمه به یه تعبیر میگفتن، حالا به یه تعبیر دیگه میگفتن آقا چرا اسلحه دست مردم میدید؟ انقلاب یاد شونه همگی روزه بخونید، انقلابیگری یادشون، انقلابیشون کنید. متوجه نبودن که انقلابی شدن انگیزه میخواد، انگیزه های مارکسیستی که به درد انقلاب اسلامی نمیخوره. که جنگ های مارکسیستی تو تاریخ بوده، پایانش هم میشه حاکمیت طبقه پرولتر، حاکمیت اسلام نمیشه. که جنگی که به حاکمیت اسلام ختم میشه، انگیزش انگیزه درگیری نبی اکرم با جبهه ابلیس، همون نیت بعد در انسان پیدا
میشه، محورش نبی اکرم.
و وقتی اون نیت وارد می شود که انسان جامعشی 1400 سال گریه کنه، وقتی پشت سر خودش این امواج تهذیب عاطفه و گریه برای سید الشهدا رو داشت، اون وقت حق و باطل براش واضح میشه. وقت محور درگیریش میشه درگیری حق و باطل. بنابراین اصلا انگیزه صف و قتال با گریه شروع میشه، با بکا شروع میشه. نه به معنای این که دیدید میگفتن که در جنگ، بعضی از جنگ های تاریخی اسلام است، کفار وقتی شکست میخوردن به اقوامشون میگفتن گریه نکنید، غضبتون از بین میره، خشم و غضبتون رو حفظ کنید برای جنگ بعدی، در حالی که گریه بر سید الشهدا ایجاد غضب الهی میکنه. بله غضب های مادی رو از بین میبره، ولی غضب الهی، خشم الهی جز بر محور گریه بر مظلومیت سید الشهدا در عالم واقع نخواهد شد. لذا این فوران عاطفه یه تهذیبی در اخلاق ایجاد میکنه، تعلقات مادی رو از بین میبره، صف و بصیرت به انسان میده و انگیزه حضور در این درگیری و تخون خواهی ایجاد میکنه. لذا میشه سیر ما، میشه از توجه به ابو عبدالله و خون مطهرش که خون الهی
سار الله
و درک عظمت مصیبتش، تا شناخت و بصیرت به جبهه تاریخی حق و باطل، تا موضع گیری از لعن و براءت، اون هم نسبت به همه این جبهه با تفاوت درجاتشون. برئت الاله، این براءت هم قرب میاره، الاله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم، درجات دیگه. فقط هم نسبت به اون پرچمداران نیست، یه جبهه هست دیگه، نسبت به همه جبهه باید موضع روحی
باشه، جریانی که اتفاق افتاده تو جبهه اون
برد. یعنی یه طرف نبی اکرم، یه طرف فرائنه تاریخ هم دیگه. یعنی عاشورا محصول درگیری تاریخی نبی اکرمه با ابلیس و اولیاء طاغوت.
واخه تو حالا اینا رو که با هم مرور می‌کنیم و این زیارت عاشورا رو می‌خونیم و این سیری که شما اشاره کردی در پرتو زیارت عاشورا شکل می‌گیره، اللهم اجل محیای محیا محمد و آل محمد، چگونه
اون سیر بعدیش؟ ببین هر کسی تو این صف و قتال وارد واقع شد، حالا تهذیب میشه آرام آرام. ببینید حالا به وجاهت عند الله میرسه. کسی که وارد شد تو موضع درگیری سید الشهدا، اول ورود عاطفی پیدا کرد، این فوران عاطفه او رو به بصیرت موضع گیری رسوند، حالا وجاهت به حسین پیدا میکنه. ما که وجاهتی نداریم که اندالله، همه وجاهت مال اون کسیست که تا مقام رضا ایستاده و همه هستیش از کردم لا حبیب الا هو و اهله. هر کسی دیگه بخواد وجاهت پیدا کنه، وجاهتش باید به حسین باشه. اگر تو این مسیر با حضرت همراه شدی، پرتوی از وجاهت امام حسین بر وجود تو میفته، وقت وجاهت بالحسین پیدا میکنه، در همه عوالم این وجاهت دیگه میمونه برای انسان. هم وجاهت دنیایی پیدا میشه، اونایی که با امام حسین سالکن هم وجاهت دنیایی پیدا میکنن، هم وجاهت اخروی
و حیات و مماتش هم دیگه جهت داره.
اون وقت ببینید به قرب میرسه بعد. یا ابا عبدالله نیتقرب، این قرب راه داره. اتقرب الی الله به کی؟ الی الله رسوله امیرالمومنین فاطمه و الحسن. چی؟ به موالات که به البراء، این طریق تقرب. سلوک اینجوری، بی خودی که قرب واقع نمیشه به خدا و رسول. قرب موضع گیریه در نسبت به حضرت رسول و جبهه مقابلش میخواد. حالا اگر این موضع گیری ها واقع شد، اون وقت انسان به یک معیت و ثبات قدم میرسه. یه دعاهایی تو زیارت عاشورا هست، درخواست هایی که نتیجه این سیره که من هیچ کجای دیگه این درخواست ها و دعاها رو ندیدم. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفت اولياءكم ورزقنا البراءه من اعدائكم. اگر کسی به کرامت معرفت الله و ائمه و اولیاء ائمه رسید، یعنی خود اولیاء ائمه خیلی مقامات بالایی دارن. همون مؤمنو کی میتونه توصیف کنه؟ صفلی المؤمن. اگر کسی به کرامت معصوم و کرامت اولیاءشون که تو صف معصومن و در واقع همون کرامت معصومه، وجاهتی که دارن وجاهت معصومه، اگر کسی هر کجا پرتو معصوم رو دید، کرامت او رو شناخت و به برا رزقن البرا، به رزق براعت رسید، یعنی این براعت روزی او شد و حالا میتونه به چی برسه؟ ان یجعلنی معکم، معیت با معصوم در سیر الالله تازه حالا شروع میشه. و الا قبلش همراه معصوم نشده که. از کنم سلوک ما با معصومه، کسی خیال کنه راهی به سوی خدا هست، نیست. یه دونه راه بیشتر از اونم صراط مستقیمه، اونم نبی اکرم اهل بیت. ما باید تو این راه سبیلی پیدا کنیم
و به خوبی این در زیارت عاشورا ترسیم شد.
بله. پس ببینید، از توجه به بلا عظیم نبی اکرم و سید الشهدا و اهل بیتشون هست که این سیر در انسان، این یه سلوک دیگری است. درش ریاضت و عبادت هم هست، ولی نه اونجوری. از یه جای دیگه شروع میشه این سیر. از بکا شروع میشه، از تباکی شروع میشه، به بکا میرسه، بعد تهذیب عاطفه میشه، بعد بصیرت و موضع گیری و صف و قتال حاصل میشه، بعد اون وقت وجاهت و قرب و بعد معیت و ثبات قدم رو، وقت با انسان هم سفر سید الشهدا میشه. ان یجعلنی معکم فی الدنیا
والآخره
و ان یثبته، که این معیت، معیت جسمانی نیست، فقط با همه قوا ما معیت پیدا میکنیم، بعد ثبات قدم، با همه وجود به ثبات قدم در مسیر حق میرسیم. ان یثبتلی عندکم قدم صدق فی الدنیا
والآخره،
قدم صدق یعنی هیچ نفاقی درش نباشه، هیچ شرکی درش نباشه، صدق محض باشه، واقعا فقط همراه معصوم باشه همه قوای انسان. این میشه قدم بعدی ما.
بعد قدم بعدی رو بعد از تلاوت آیات داشته باشیم. بسیار خیلی ممنون، متشکرم. ان شاءالله به این ثبات قدم برسیم. پسشان اون وجاهتی که آجای میرباقری گفتن، اللهم اجعل لی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره، فکر میکنم بهترین دعایی باشه که میتونیم بکنیم. امروز صفحه 534 مصحف شریف قرار روزانه ماست. آیات پایانی سوره مبارکه الرحمن و آیات ابتدایی سوره مبارکه واقعه در سمت خدا تلاوت میشه. برمیگردیم انشاءالله همراه شما بود. در کنار شما دعوت میکنم بیننده بخش بعدی گفتگو با حاجی میرباقری عزیزمون باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان
فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اشاره قرآنی امروز رو حجایمی باقری بفرمایید و بعد هم انشاءالله خدمت شما و دوستان خوبمون باشید
بسم الله الرحمن الرحیم الله یکی نکته راجع به خود سوره واقعه است که فضیلت زیادی براش گفته شده و طبیعتاً آثاری هم برای انس و دوام تلاوتش از مقامات معنوی تا آثار ظاهری که فرض کنیم مثلا مداومت بر این سوره واقعاً فقر را از بین میبره لازم فهمودیم جز روایات متعددی که آمده بعد یه نکته در روایتی که ابن بابه نقل کردن اون صدوق هست اون این است که این سوره از مختصات امیرالمومنین علیه السلام کما که مثلا سوره فجر از مختصات سیر شهدا است به خاطر اون خطاب به نفس مطمئنه یا
نفس مطمئنه
این هم البته آیه واضحش همون از سابقون از سابقونه که در روایات دیدید که سابقون در امم گذشته یکی مؤمن آل فرعونه که سابقه به طرف حضرت موسی است بر همه قومش سبقت گرفته و مؤمن آل حضرت عیسی است مؤمن اون قوم هست که حبیب نجار هست که سبقت به طرف حضرت عیسی گرفته از بین همه و وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام که سبقت به طرف نبی اکرم گرفته سابقه و سابقون از سابقون که اون وقت در روایت متعدد هم این آمده که ایشون افضل همه سابقون هستن اسبق و سابقین هستن در سبقت به سمت نبی اکرم و خیلی فاصله است دیگه سبقت به حضرت موسی کریم یا سبقت به حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این ظاهر آیه است و البته باطن آیه هم معارف زیادی داره که روایاتش رو باید ببینن مجال ما نیست لذا تلقی حقیقی نگه اگر کسی انس با سوره و معارف سوره پیدا کنه معارفی از ولایت امیرالمومنین علیه السلام ابوابی از اون معارف براش گشوده میشه تو این سوره این روایت در
سوره واقعه
در واقع یک کلید داره میده که اگر کسی میخواد ابوابی از اون وادی براش گشوده بشه این سوره سوره اوست که مردم سه دسته میشن سابقون و مقربون که مقربونن و اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه که حالا روایت زیادی در تحلیل و دستبندی اونها داریم که نمیتونم مجال هست بخونم یه روایتی رو یادن.
اگر صلاح میتونید میتونید بخونید تا جایی باقی را اگر فکر میکنید ضرورت داره میشنم، اگر نه که من یک سوالی بپرسم پیرا بس.
بله میخواید بمانه چون اون روایت طولانیه.
خیلی خوب.
بله روایت که صحبت میبره.
بسیار خوب، ما 3 دقیقه وقت داریم حاجی امیر باقر. من این وعده رو به دوستان بدم که انشاءالله این بحث شرح فرازهایی از زیارت عاشورا که تاجا زحمت کشیدند و از اسرارش گفتند و یک نگاه تازهی به فرازهای زیارت عاشورا دادند رو دوستان میتونن هفته آینده در برنامه بعد که خدمت حاجی امیر باقر هستیم ببینند و بشنوند. اما یک سوال شاید در ذهن شما هم باشه از حاجی امیر باقر بپرسیم و حسن ختام برنامه امروز ما باشه. شما اشاره به این سیری کردید و سلوکی کردید که صفبندی و قتال توش خیلی پررنگه. من جایی ندیدم که شما اشاره بکنید که ترک دروغ، ترک غیبت یا فروع دین اساسا توی این سیر و توی این سلوکی که شما اشاره کردید جایگاه فروع دین کجاست؟ آیا جایگاه خاصی براش قائل هستید یا نیستید؟
از کنم حالا یه نکته اون آیه رو حیفم میامد نگه
بفرمایست. خب خیلی
بعدم که اون 3 دسته رو چجوری توصیف کرده روایات ما. و اما این نکته ای که فرمودید، ببینید بس در اصول دین فعلا، یعنی وقتی شما بگید مثلا توحید معیار اصلی سعادت انسان هست، اونجا بحث از فروع فعلا نیست. همه فروع ادامه توحیده، یعنی ما در عرض توحید که چیزی نداریم که کسی وارد وادی توحید میشه آرام آرام به اخلاق میرسه، به محیط رفتار میرسه، انجام واجبات و ترک محرمات و امثال اینا. کسی وارد دستگاه نبی اکرم و صف و قتال نبی اکرم تا نشه اصلا ورود به فروع بی‌معناست، یعنی با نماز خوندن به جایی نمیرسه، با روزه گرفتن به جایی
نمیرسه.
از شما یه سوال میکنم،
یک دقیقه،
کسی همه عمرش نماز بکنه ولی پیغمبر خدا رو قبول نداشته باشه؟
نه.
همه دروغ های عالم رو ترک بکنه ولی بگه من کاری با این پیغمبر و انبیا ندارم، خودم خوشم نمیاد دروغ بگم، به جایی میرسه؟ یا بعد بیا تو صف انبیا. در واقع او ترک دروغ نیست، او شیطنته، صلات نیست، شیطنته. همه عبادت به نابود الله. وقتی آمد تو وادی ولایت نبی اکرم صفش با دشمن روشن کرد، تو اخلاقم تهذیب میشه، تو فروع هم اصلاح میشه. اصلاح در فروع و اصلاح در اخلاق جز به ورود به صفه مقاتله نبی اکرم نیست. کسی که نیاد نه اخلاقش تهذیب میشه، یعنی خیال میکنه حسود نیست، حسودیه به شکلی، حسادت به شکلی گه درش تجلی میکنه، خیال میکنه صبوره، جزع درش هست، خودشو صابر میدونه. عنایت فرمودید
بله.
صفات حمیده از اینجا نشأت میگیرن تو این صف و اعمال صالح هم همه فرع اینجا. نماز خون نمیشود، روزه بگیر. ببینید متقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة، تا اون ایمان به غیب نیاد اقامه صلات نمیاد، انفاقی که خدا میخواد نمیاد. بله یه انفاقهایی هست، اون انفاق فی سبیل الله،
یعنی باید توی این وادی قرار بگیری و وقتی نکات در ذیل این وادی،
یعنی اصلا تا وارد وادی ولایت و توحید نشی اصلا به اخلاق و عمل نمیرسی. نه اینکه اخلاق و عمل هست، اخلاق و عمل از فروع قبلا خوندم، همه گناهان باطنش ولایت دشمنان نبی اکرمه، همه عبادات باطنش ولایت نبی
اینجا باید باشین تا اخلاق بیا
خوب باطن این ظاهره.
بله
سیر از باطن به ظاهره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله این بحث رو عرض کردم ادامه خواهیم داد در محضر آجای میرباقری خدمت شما دوستان خوبم. فردا که با حضور آجای حسینی عزیز خدمت رو خواهیم رسید، آجا دعا بکنید و بیننده ها آمین بگیرن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اجعلنا من خیر انصارهم مشیت
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. یکی جامه از تن دریا بیرون کشید، یکی انگشتری ماه را دزدید، اما کسی به غیر خدا یاقوت خون تو را بر نداشت. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم آقای مبارک.
و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين